818 888 82 21 818 888 82 21 باهره اردلان و آوا اردلان عضو مراکز اطلاعاتی 08 و 50 50
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایلات مارکت با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایتیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایتیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818 345 4251 17261 خیابان بنوون shopqmarket.com.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما.
الماس، رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر، خوشحالم که صحبت میکنم با شما. یه سوالی داشتم در مورد مرگ و زندگی.
بله.
ما میبینیم که اکثرا مرگ به عنوان یه پدیده منفی معمولا تلقی میشه، اکثرا یا میترسن از مرگ یا اینکه اونو دیگه آخر دنیا میدونن، حالا یعنی بدترین چیز میدونن. یادم یه آقای یه باید زنگ زدم خدمتتون و شکایت میکرد از اینکه مثلا من ناراحتم از اینکه چرا حیوانات همدیگر رو میخورن.
ببخشید منو، تلفنتون میتونین کاری کنین چون ما صداتون رو بلنگو که نیستید.
نه
حالا بهتر شد. آره چون اون یه ذره از راه دور بود و میفرمودید.
آره خدمتتون که از شد. آره این آقا مثلا ناراحت بوده اینکه خب حیوانا خیلی هاشون غذای همدیگه میشن یا اینکه همدیگه رو میکشن یا آدم ها هست همدیگه رو میکشن. گاهی من فکر میکنم که ما بعض از حیوانا بعض ممکنه حتی بعض چیزا رو از انسان ها بهتر بدونن، مثل اینکه مثلا زلزله رو مثلا پیش بینی کنن خیلی هاشون، یا خیلی از حسایی دارن که حتی ما نداریم. میخوام ببینم با تجربه این قضایی ها آیا مرگ میتونه از نظر شما یک پدیده منفی تلقی نشه یا اینکه حتی مثبت تلقی بشه؟
آخه شما وقتی تعریف منفی و مثبت رو مشخص بکنید این حرف زده میشه. شما اول منفی رو باید بگید چی. منفی اون چیزیست که موجب درده، منفی اون چیزیست که موجب رنجه، منفی تعجب نکنه اون چیزی که باعث نابودیه. خب اگر چنینه معلومه مرگ پدیده منفیه. چرا مثبت باشه؟ برای چی مثبت باشه؟
برای چیزی که ما معمولا همه یه روزی بهش
میرسیم. نه آخه این چه ارتباطی؟ نه این چه ارتباطی به موضوع داره؟ شما دارید در یه مسیر ارزیابی یا ارزشیابی حرکت میکنید. این که یه واقعیتیه که یه واقعیتی، ما بحثمون اون نیست. شما من عرضم اینه، روزی که شما فرمودید من اگر یه کسی رو کتکش بزنم دردش بیارم این منفیه، شادی و لذت بهش بدم مثبته، میشه گفت چیزا منفیان یا مثبتن. دیدار یه آدمی منفیه یا مثبته، افتادن یه چیزی به روی زمین مثبته یا منفیه، چون ملاک رو مشخص کردید. شما اگر به من بگید منفی در حدی که من میفهمم، چون از نظر علمی بحث شده، چیزی که دردآوره، چیزی که نابود کننده است، چیزی که محدود کننده است، چیزی که مانع رشد، معمولا به این چهار تا اشاره میکنن، منفیه. اگر این رو بپذیرید معلوم مرگ منفیه، شاید منفی تر از هر منفیه.
بله اینکه میفرمایید درسته، این فقط تو محدوده نابود شدن میگنجه در واقع مرگ. منتها خب این نابود شدن به هر حال چون که یه مرحله ای از تعادل طبیعته.
اصلا چه ارتباطی داره؟ طبیعت بسیار بیخود کرده تعادلش اینجوری کرد. مثل من برگردم بگم من برای احساس تعادل در خودم میخوام یکی رو بکشم، یعنی چی هستی؟ در بین شما هم دست استدلالایی میکنید که هیچ ارتباطی به هم ندارن. شما یه فرضی از یه طرف میگیرید که مثل که طبیعت هر کاری میکنه خوبه، پس بگیم چون جزئی از قانون طبیعت پس خوبه. خب من چه حرفی رو قبول ندارم که طبیعت هر کاری میکنه خوبه، بی خود میکنه، باید تعادل بر نکنه. در اینکه ببینید شما باز یادتون باشه همه اینا بحثش برمیگرده به پیشفرض شما. اگه سر اون توافق بکنیم میشه پیش رفت، ولی اگر فرض کنید شما فرمودید که درد خوبه، خب من میتونم بگم موارد استثنایی بله، یا پیام درد میتونه نشان دهنده بیماری باشه خوبه، ولی اصولا درد بده. بنابراین موجودات چه انسان چه حیوان از درد میگریزه و به سمت عکس اون که میگیم لذت میره. موارد استثنایی در هر دو مورد هم هست، ولی اون میتونیم بذاریم کنار. کلی اینه، اگر در کلیات صحبت میکنین جواب مشخصه، چیزی که لذت بخش خوبه، چیزی که دردآور بده. اگه تو این بحث هست باید همینجا ایستاد و راجعش بحث کرد. مرتبطش میخواید بکنیم به طبیعت، باید طبیعت رو ابتدا بحث کنیم. پس این پیشفرض ما میره مبتنی میشه به یه مطلبی در طبیعت. اگر فرض بر اینه که هر کاری طبیعت میکنه خوب است و درست است، بعدم میشه گفت زندگی و مرگ مساوی است برای که هر دوتا رو طبیعت میکنه. ولی این بحث به نظر من یه در حقیقت یه، نه اینکه بگم اون چیز که شما میفرمایید، نه، یه وراجی بی‌معنی است از یه چیز رو به یه چیزی مرتبط کردن. یعنی این اصل استدلال نیست، استدلال یه حرکت است که مقدار معلومه به گونه‌ای مشخص که اصل منطق یا لاجیک رو به کار میگیره برای رسیدن به نتیجه. درست پس که شما فرض کنید یه قضیه ای رو در هندسه که اون اساسش اونجاست اثبات میکنه، این اثبات یه قضیه است و یه فروضی برای اثباته. به همین جاست که ببینید عزیز، شعور انسانی، عقل انسانی، هوش انسانی، هر چی میخواد بگید، فعالیت ذهن انسانی کاملا میتونه در مسیر به هم ریختگی و آشفته حرکت کنه. ارسطو با این واقعیت روبرو شد و گفت من میام یه قواعدی رو که درسته به اصطلاح بیان میکنم یا وضع میکنم که طریقه به کار گرفتن درست عقل رو میآموزه، یعنی چگونه عقل رو مثل یه اتومبیل باید هدایت کرد تا به نتیجه برسیم. اسم اینو گذاشت منطق یا لاجیک. بنابراین منطق یا لاجیک مجموعه اصول و قوانینی است که از طریق اون کاربرد درست عقل رو ما یاد میگیریم. وقتی که میگیم یه چیزی به اسم ریزن و استدلال که اساس تفکره، اون یه اصولی داره. افلاطون تمام کوشش این بود که متوجه باشیم، گرفتار سفسطه نشیم، مغلطه نشیم، خطابه نشیم. و شعر چون انواع پنجگانه است، البته قصدش از شعر به معنی شاعری نیست، و خطابه نشیم چون جمله‌ای یه طرفه است که مثلا انسان باید خوب باشد، اینا خطابه است، اینا استدلال نیستن. و این تفکیک رو اون داره اونجا انجام میده، یعنی دقیقاً مسئله استدلال است. من همین امروز آقای دکتر رازاروف اینجا تشریف داشتن، بیرون نشسته بودیم با هم حرف میزدیم، گفتم یک کسی ایستاده و جلو آینه هی یه چیزی رفته تو چشمش هی فوت میکرد. دوستش رسی گفت چی کار میکنی؟ گفت هیچی، من دارم یه چیزی رفته تو چشمم هی دارم فوت میکنم شاید در بیاد. گفت آخه تو خیلی احمقی، تو اینکه فوت بکنی تو آینه که از چشم تو چیزی در نمیاد، اونی که تو آینه است بگو او فوت کنه که از تو چشم در بیاد. ببینید اینجا یه استدلال ظاهرا عقلیه ولی استدلال احمقانه ایه، یعنی یه کسی متوجه نبود که از این طریق که خب بله من وقتی فوت بکنم تو چشمم یا چشمی که یه کسی تو چشمم فوت کنه ممکن چیزی که تو چشمانه بیاد بیرون، فرض بر اینه. ولی این رو با تصویر خود من تو آینه که اتفاق نمیفته، برای که اون آدم تو آینه نیست، که یعنی کسی نیست اونجا که فوت کنه، پس من این که فوت میکنم تو آینه اینو نشون میده، ولی راهی برای این که او فوت کنه، تصویر من فوت کنه تو چشم من که بیاد بیرون نیست. ولی استدلال از این قبیل که اسمش استدلال نیست عزیز، یعنی باید مواظب باشیم گرفتار مواردی از این قبیل نشیم. چون عرض کردم این چیزی که اسمش شده منطق، که غالب اوقات آدم ها به جایی بگن یه چیزی عقلانی نیست، بگن منطقی نیست، که بیش از 90-95% مسئله عقلانی نیست، نه این که منطقی نیست. منطق وقتی که اصول رو رعایت نمی کنیم، دقیقا مسئله اینه. اینه که شما من می فرمایید مرگ چیز بد و منفیه، میگم اگر می پذیرید اینا رو می پذیرید، یا مردم رو پذیرفتن حق دارن بگن بد و منفیه، من مرگ رو بد و منفی میدونم و به همین جد است که ترجیحم این است که مرگی صورت نگیره، یعنی جهان کون باشه، ایجاد باشه، فساد نباشه. شما من حرف درستی میزنید، میگید شدنی نیست، میگم اینو میفهمم، ولی من از این بابتی که هر چیزی که به وجود میاد نابود میشه خوشحال نیست.
آره من فکر میکنم جوابم گرفتم تو این.
خواهش میکنم بفرمایید.
مطلب یه سوال دیگه ای که دارم در مورد جبر و اختیاره. من میخوام ببینم که با تعجب این که ما وقتی که به دنیا میایم خب با یه آیتمایی رو بروستیم که هیچ کدومش معمولا دست خودمون نیست، نه محل زندگیمون، نه زمانش، نه پدر مادرمون، نه جنسیتمون، نه اطرافیانمون، تربیتمون، اون ظرفیت‌های مغزیمون و ظرفیت‌های وجودیمون، هیچ کدومش دست ما نیست. و اینم میدونم، از من صحبت‌های شما رو در رابطه با جبر اختیار با دیگر دوستان شنیدم و تفاوت سوال من با اینا اونه که من میدونم که هیچ چیزی از پیش نوشته نشده و هیچ چیزی از قبل مقدر نشده، به شکلی که بعضیا اعتقاد دارن که میگن حالا اینجوری نوشته شده یا این. و خب میدونم که جهان و طبیعت کار خودش رو همیشه انجام میده، ولی من میگم با توجه به این که جبر و اختیار در واقع ما در یه جبری قرار داریم به یه شکلی و خب یه اختیارات محدودی هم داریم، آیا میتونیم نظر شما رو بدونم که در مورد جبر و اختیار آیا ما با توجه به این همه جبری که اطرافمون هست و وجود داره باز ما مختاریم یا مجبوریم؟
نه ببینید، مطلبی که خودتون در توضیح آنچه که گفتید مطلب بیان شد، یعنی مطلب خیلی مشخصه. مسئله این است که ما یه چیزایی به ما تحمیل میشه که راهی و گریزی ازش نیست، و خیلی از اوقات اون تصمیمی که گرفته میشه یا اون چیزی که بر ما تحمیل میشه مبنایی میشه برای خیلی چیزا. یعنی وقتی کسی زن یا دختر به این دنیا میاد میتونه صاحب فرزند بشه، حامله بشه، و یه مرد نمیتونه، حداقل تا امروز دنیای علم اگرم خواسته نتونسته، پس موضوع منتفی است. پس بنابراین نه تنها ما مجبور میشیم به خیلی چیزا، بعدن به خاطر اون جبر به جبر بعدی و بعدی و بعدی کشیده میشیم. ولی همونطور که خودتون به درستی گفتید، یه جایی میرسه که حوزه اختیاری هم مطرح است و انسان مسئول اون قسمت اختیاری. یعنی من نمیتونم کسی رو به خاطر اینکه زن یا مرده مسئول بدونم، ولی من میتونم یه رفتاری رو که اون آدم آزادی داشت که این کار رو بکنه یا نکنه رو مسئول بدونم. بنابراین آنچه که گفته شده اینه که انسان در یه زمینه های مجبور مطلق، حتی بعد مجبور جسم داشته باشه تا در جهان مادی محسوس و مرئی باشه، دیده بشه، با جسم داشته باشه. این اجباره به داشتن بدن، به داشتن جسم. دو، یه مقدار چیزایی است که ما تا حدودی میتونیم تاخیرش بریم. برعکس، من میتونم یه کمی نفس رو دیرتر بکشم، من میتونم غذا رو یه روز روزه بگیرم، دو روز روزه بگیرم، نخورم. بنابراین من یه جایی، ولی بالاخره طبیعت به من میگه تو مثل یه روز یا دو روز غذا نخوری، ولی اگر اینو ادامه بدی با مرگ روبرو میشی و یا حتی اختیار رو از من میگیره. پس بنابراین یه جایی تا حدودی مجبوریم به آزاد، ولی یه مقدار موارد هست که میرسه به آنچه که به حوزه اخلاق، بحث در اینه که در حوزه اخلاق ما آزادیم. یعنی من میتونم مهربان یا نامهربان، عادل یا ظالم باشم. اینجا من همیشه سر این دوراهی هستم و اینجایی که من کامل یا تقریبا آزادی دارم، مسئولیت دارم. یعنی یه کسی به من بگه تو چرا زنی یا مردی ندارم، یه کسی به من برگرده بگه تو حامله میتونی بشی یا نمیشی، مسئولیت ندارم. یه کسی به من بگه تو بدون حاملگی میتونی صاحب فرزند بشی، میگم اینو نمیتونم. ولی وقتی برگشت گفت چرا با فرزندت بد رفتار میکنی یا یه اصول تربیتی رعایت نمیکنی، من اونجا مسئولم برای که میتونستم این اصول رو یاد بگیرم و تازه بعد از یاد گرفتنش اعمال بکنم یا اعمال نکنم. به همجاست که مردم میدونن فرض کن سیگار بده، بعد یه تصمیم میگیرن نکشن، یه تصمیم میگیرن بکشن. بنابراین اینجا نه اینکه کاملا مسئله آزادی مطلق وجود داره، یه آزادی است که میشه از انسانها خواست و آدم ها همینجاست که تصمیم میگیرن که کاری رو بکنن یا نکنن و اینجا مسئولیت منه. یعنی اینجا من میتونم بگن چرا این کار کردی، این حرف زشت رو زدی یا زیبا رو، چرا این کار آزاردهنده رو انجام دادی یا همکاری و مهربونی رو، و من در اینجاست که آزادی دارم و مسئولیت من اینجاست. حالا اگر قواعد و قوانین اجتماعی برای من پاداش یا مجازاتی قائلم میشن، بر اساس توافق. حالا اگر مطلب دیگری هست، باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون با هم ادامه بدیم. نظر نظر شما.
خیلی
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی، وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات، در آستانه سال نو میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به غین قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس یک دستگاه اتومبیل و 5 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند، بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818-999-99-99 818-89. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
ایونز انترتیمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر، ابی، شهرام سلطی، اندی و شهرام شهر. یک شنبه 24 دسامبر، شب کریسمس، داریوش، شاد مهرگری، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به
وبسایت www.airanza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرا یه چیز دیگه است. می زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949 903 4242 949 903 4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
کیا طالب بنزن؟ مرسدس بنز کیز در ون نایز شما رو صاحب بنز میکنه. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش ما بفرمایید.
تا اونجایی که میشه حالا جمعش کرد اینو، من فکر میکنم که ما صاحب یک اختیاری هستیم که تحت تأثیر یک سری جبر هست و ما وقتی که سر یه دورایی به قول شما گیر میکنیم که حالا میتونیم مهربانی یا نامهربانی رو انتخاب کنیم، یکی از این دوتا، اون چیزی که باعث میشه ما یکی از اینا رو انتخاب کنیم میتونه یکی از همون جبرهایی باشه که ما اسیرش بودیم. و این به هر حال برمیگرده به این که ما چه تفکری داریم، چه تربیتی داشتیم، کجا به دنیا اومدیم. و اینکه
نه
ببینید، من و شما اگر ببخشید، اگه توی کشور دیگه، توی شرایط دیگه، تو آمازون، تو ژاپن، توی موقعیت دیگه به دنیا اومده بودیم، چه بسا این آدمی که الان هستیم نبود.
نه حتما حرفتون درسته عزیز، ولی باز مسئله رو نفی نمی‌کنه. یعنی با مخلوط کردن تعداد عوامل اوضاع تغییر نمی‌کنه. بیاد اینجوری نگاه کنیم. من در یه خانواده‌ای متولد شدم که پدر و مادر من مشکلات روانی دارن، منم با ارثشون آمدم، قبول. بعدم معلومه که در محیط شرایط و سخت و بدی هم بودم، قبول. بعدم آمدم رسیدم به 15 سالگی، مشکلات و اتفاقاتی برام افتاده، قبول. بعدم 20-25 سال، همش هم به خاطر اون شرایط اولیه است که همینجوری اینا پشت سرم تعقیب شد. ولی من هنوز در 25 سالگی وقتی در مقابل موضوعی قرار میگیرم، با وجود همه گذشته، مسئله آزادی اینجاست. وقتی به امور و اصول تصمیم گیری اخلاقی میرسه آزادم. اش بحث اینجاست. یعنی اونا همه بعد زمینه سازن، درست مثل اینکه شما اگر تصادف میکنید، شمایی که در استرالیا هستید با ماشین استرالیایی تصادف کنید در استرالیا، من اینجا تو با ماشین لس آنجلس، معلومه شما با ماشین لس آنجلس تصادف میکنید، ولی این معنیش نیست که فکر کنید پس حالا که اینجوری شد پس جبره. نه، شما اونجا با رانندگی درستتون احتمال تصادف رو کاهش میدید، حتمی و قطعی نیست. من اینجا با اشتباهم در رانندگی احتمال تصادف رو افزایش میدم. من در همون حد مسئولم. شما هم در همون حد مسئولی. شما از توان و مسئولیت و حق انتخاب خودتون استفاده کردید، درستش کردید. من قبلا سالهای قبل وقتی سر کلاس این بحث رو میکردیم گفتم فرض بفرمایید، البته خیلی مطلب درستی نیست ولی با پیام میشه گفت، من یه آدمی هستم که باید امروز با توجه به اتفاقاتی که در مقابل من میفته بین 30 تا 40 تا دروغ بگم و من اصلا اهمیتی نمیدم و خودم رها میکنم و در نهایت خودخواهی و در مسیری که نمیخوام چیزی رو خوب و درست کنم هر 40 تا دروغ رو میگم، ولی من بین 30 تا 40 بودم، حتی 41 هم نمیتونم بگم. شما یا آدمی بودید که بین 80 تا 100 بود دروغاتون، ولی شما تمام نیروتون رو به کار گرفتید و 80 تا دروغ گفتید. شما آدم خوبی هستید، من آدم بدی هم. چرا؟ برای که شما در مقام مقایسه با 80 و 100 تمام توان و اختیارتون رو به کار گرفتید، 80 تا دروغ گفتید. من تمام اختیارم رو نادیده گرفتم و با خودخواهی 40 تا گفتم. از نظر اجتماعی شما دروغگوتر از منید، ولی از نظر روانی منم که نتونستم رشدی بکنم، پیشرفتی بکنم به یه اصولی که میتونستم پایبند باشم و عمل کنم، و شما از تمام نیروتون استفاده کردید. به همین جهت است که مبنای مقایسه و بعدن قضاوت دچار اشکال میشه. اما محیط اجتماعی گفته من با این کاری ندارم. بله، آدمایی هستن که در سرعت 20 مایل اتومبیل رو هم به دلیل مشکلات روانی یا ناتوانی ها یا گرفتاری های پزشکی یا اعتیاد یا مست بودن اتومبیل با سرعت 20 کیلومتر یا 20 مایل هم نمیتونن کنترل کنن. آدمایی هستن که با سرعت 80 مایل هم 60 مایل هم میتونن اتومبیل رو در شرایط عادی کنترل کنن. ولی ما نمیایم قانون وضع کنیم که یکی 20 مایل بره که 80 مایل یا 60 مایل. میگیم همه 55 مایل برن. بنابراین یه عده رو در حدی ازشون انتظار داریم که توانشون نیست و یه عده رو کاملا وادار میکنیم که در کمترین حد توانشون حرکت کنن. ولی اینا واقعیت‌های اجتماعیه. ولی مسئله اصلی و اساسی، اگر شما به یه جبر مطلق مرتبط باشید، ما بر اساس یه اصل علیت حرکت میکنیم، کازالیتی، و بنابراین درست مثل این ظرف چای که الان پهلوی منه، میزان چایش، غلظتش، شیرینیش، ظرفش، رنگش، همش بهش تحمیل میشه. این نمیتونه تصمیم بگیره من میخوام الان قهوه باشم یا میخوام اصلا آب باشم یا اصلا میخوام یه بلبل باشم. این امکانو نداره. ولی وقتی شما به انسان میرسید از یه حد اقلی برخوردار و به همینجاست که جوامع مشری دستخوش تغییرن، جوامع دیگر سر جاشون ثابتن. میلیون ها ساله که زنبور عسل آن گونه خانه میسازه، در حالی که من و شما خانه سازیمون رو عوض کرد. به همینجاست که در حد اختیار مسئولیم. باز دو مرتبه تون تأکید من اینجاست و این اختیار از نظر فردی متفاوته. شما از اختیارتون استفاده کردید و آدم خوبی بودید، امروز تمام کوششتون رو به کار بردید و من اصلا استفاده نکردم، ولی در مقام مقایسه از نظر اجتماعی شمایید که دو برابر من و بیشتر از من دروغ گفتید. جامعه شما رو بدتر از من میدونه، واقعیت و روان انسانی و اخلاقی شما رو بهتر از من. اینا بحثایی است که مطرحه، ولی هر کدام داره با قاعده خودش کار میکنه. من دارم در مسیر حق انتخاب خودم از آزادیم به خوبی استفاده میکنم و شما در مسیر خوبی دارید استفاده میکنید. من این بحث رو اولین سمیناری که با همکاری بنیاد مهرگان برگزار شد، سیدی و دیویدی آزادیه که 7 نفر از بهترین ها در زمینه مختلف آزادی از دیدگاه سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی، فلسفی، تاریخی، روانی، اجتماعی مسئله آزادی رو مطرح کردن. شما رو به هر حال مراجعه میدم به این سی دی یا دی وی دی 14 ساعت گفتگو درباره مسئله آزادی، و اونجاست که اون بحث به اینجا میرسه که انسان در برخی از زمینه‌ها مجبور، در برخی از زمینه‌ها کمی حق اختیار داره، یه دی بیشتر، یه مقداری کمتر، ولی یه جاهایی میرسه که به نظر میرسه این آزادی هست. این آزادی رو ما در ذره هم بر اساس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیک داریم، و شما میدونید وقتی آدمی رو هیپنوتیزم میکنید که همه چیز رو میتونید بهش تلقین کنید و در اختیار شماست، به طوری که میگید اینجا سرد و شروع میکنه به لرزیدن، بعد میگید داره هوا کم کم گرم میشه، شروع میکنه به عرق کردن، میگید یه فیلم خنده‌دار، شروع میکنه قشقش اون فیلم رو به حساب خودش دیدن و خندیدن، بهش میگید یه فیلم غمگین، شروع میکنه گریه کردن. ولی اگر بهش بگید رو اصول اخلاقیش پا بگذار. خانم یا آقایی که حاضر نیست لباسشو از تنش یا کمی لباسشو در بیاره، توی هیپنوتیز وادارش کنید که لباسشو در بیاره، بگید لباستو در بیار از هیپنوتیز بیاد بیرون. یعنی مطالعات نشون میده انسان آزادی اخلاقی رو حتی در شرایط هیپنوتیزم که ضمیر آگاه حاکم نیست، حتی ضمیر ناآگاه داره. و اینا مسائل جدیست. من خودم تو اون کنفرانس راجع به این موضوع صحبت کردم که موضوع اصلی و اساسی در این است که ما در یه زمینه هستیم. البته این با اون مفهوم لا جبرن و لا تفویزن و امر مین امرن نیست، اون در حالی که معنی داره خب یه حرف کلیست که انسان نه آزاد نه مجبوره، یه چیزی این وسط. ولی چه چیزی در وسط؟ مربوط به کجا، کدام قسمت؟ وقتی به جنبه فیزیکی و مادی میرسه، من مجبورم به تغذیه، مجبورم به خواب، حتی من مجبورم به رشد، من مجبورم به تغییر. شما هیچ آدمی رو نمیتونید در این ثانیه مساوی ثانیه، در این آن مساوی آن قبل یا بعدش کنید، برای که این جبریست که بر من حاکمه. بنابراین من در یه جایی محکوم مطلقم. حالا مواردی که شما گفتید باز یه قابلیت‌های انعطاف کمکی اینجا و اونجا هست، ولی یه جایی میرسه که من آزادی دارم، یه جا آزادی بیشتر و یه جا آزادی بیشتر. و به همین جهت است که آزادی در انسان انتخاب قانون درسته. روزی که شما به من میفرمایید در استرالیا ما قوانین و مقررات داریم برای رفت و آمد آزاد، مقصودتون نیست که آدم ها هر جور دلشون میخواد رانندگی میکنن، نه. شما اومدید ای بسا فقط 5% رو اجازه دارید به عنوان جاده یا خیابون مردم بیانو برن، تو خونه مردم، تو مغازهای مردم با ماشین نمیشه رفت، حتی پیاده رو نمیشه رفت. دوم اومدید صدها قانون که باید گواهی نامه داشته باشی، سن دین باشه، بعد مثلا سرعت دین باشه، اینجا به راست نمیشه رفت، اونجا به چپ نمیشه رفت، اردید. ولی اگر شما رو هم رئیس رانندگی هر شهری در استرالیا بکنن، شما ای بسا همه اون قوانین رو تایید میکنید. چرا؟ برای که این انتخاب شما نیست، این انتخاب بهتری است که یک کمترین خطر رو یا تصادف رو داره و سرعت بیشتری رو برای اتومبیلا، یعنی تسهیلات بیشتری رو فراهم میکنه. و یه رئیس راهنمای رانندگی قانون رو اینجوری وضع میکنه، من در ورده میاد وسط بیابون چراغ قرمز بذاره که ماشینی که اصلا رد نمیشه یا ساعتی یه دونه رد میشه پشت چراغ قرمز بیسته. در این عالم نمیاد یه خیابون بسیار شلوغ رو که در هر آن 100 تا اتومبیل در این چهار راه دارن حرکت میکنن، بیاد چراغ قرمز نگذاره یا علامتی نگذاره و بذاره همه ماشینا تو هم گره بخورن و همه چیز متوقفش و پر از تصادف باشه. بنابراین قانون در حقیقت تعیین کننده هدفی است که شما به دنبالش دارید و بنابراین گفته میشه آزادی انتخاب قانون درسته، آزادی انتخاب قید و بند درسته. و به همجاست که حتی من و شما میگیم ما آزادی نفس کشیدن داریم، آزادی تنفس داریم. معناش اینه که نمیتونیم نفس نکشیم، چون اگر به جنگش بریم میمیریم. به همجاست که هیچ کس هم نمیتونه بگیره بشینه بگه من نفس نمیکشم تا بمیرم. آدم ها برای این که بمیرن باید خودشون حلق‌آویز کنن، یعنی اون زمانی که مجبور میشن به نفس کشیدن نتونن، نه این که نخوان. به همین جهت است که روزی که حتی گفته میشه ما در نفس کشیدن آزادی، معناش نیست که میتونیم نفس بکشیم میتونیم نکشیم، معناش این است که اونجا در مقابل ما در مقام مقایسه با زنده موندن این فرصت رو ندادن که انتخاب کن، چون اونجا من توان انتخاب رو ندارم. بنابراین بحث آزادی یه بحث بسیار همیشه من عرض کردم موضوع آزادی پیچی میشه. خواهش کنم اون سر صدا ها نباشه چون داره پخش میشه.
خواهش
کنم. موضوع آزادی پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی است. در مذهبی که جبر و اختیاره و در فلسفه و علمی که مسئله آزادی و یا عدم آزادی انسانه. به این بحثی است که مهمتر از هر بحث دیگه مطرحه. به همجاست که در دنیای علم اینه که آیا ما مثل بقیه پدیده های مکانیکی همیشه رفتارمون برایند همه نیروهاست، مثل اینکه شما از چند طرف به یه شیء نیرو وارد میکنید ولی به یه سمت میره. چرا؟ برای که برایند نیروها در مسیر اونجاییست که نیروی بیشتریست، ولی اون اختیاری خودش به اون صورت نداره، تقریبا نداره. ولی وقتی به انسان میرسه، ماجرای آزادی انسان سبب میشه که با وجودی که صد بار شما یه چیزی رو گفتید بکن یا نکن، طرف همچنان این رو انجام نده، در حالی که دیگری با 5 بار گفتن به راحتی اون رو تغییر میده، ولی که اون حق انتخابه اونجا. و به علاوه همین حرفی که به اعتبار مولانا میزنن، این که گویی این کنم یا آن کنم این نشان اختیار است ای سنم، یعنی اصلا همین تصور این که من این کار بکنم یا نکنم نشانه اینه که من یه آزادی دارم و الا همین جوری که تصمیم نمیگرفتم. دوم تردید قبل از عمل که من مرددم این کارو بکنم یا نکنم، برم یا نرم، و بعد پشیمانی یا رضایت بعد از عمل نشون میده که آزادی وجود داره. بنابراین من بعد از اینکه کاری کردم خوشحالم این کاری کردم یا متاسفم که این کارو انجام دادم. بنابراین اینجاست که نشون میده، و بارها عرض کردم همه کارها رو من در زندگیم کمی کمی میتونستم با ملاک، البته اگه مطرح باشه، بهتر یا بدتر، درست یا غلط، همه کارها دعوت خواستم بکنم، حرف خواستم بزنم، توضیح خواستم بدم، سوال خواستم بکنم، رابطه برقرار کنم، همه رو میتونستم کمی بهتر یا کمی بدتر انجام بدم. و مسئله آزادی یعنی همین. حالا حریمش بسیار محدوده، بسیار کمه، قبول، و اینجاست که معلوم میشه ما متفاوتیم از بقیه موجودات، و یا حداقل اونها به اندازه ما آزادی ندارن. شاید سگ و گربه هم یه حداقلی از جابجایی رو داشته باشه، ولی به نظر میسه این انسانه که توانسته بیش از اونها خودش رو از قید فرهنگ و طبیعت و جامعه و کودکی و گذشته آزاد کنه و حتی طبیعت. به اینجاست که منی که قرار نیست در آسمان ها باشم الان از هر پرندهی با هواپیما سریع‌تر میپرم، و منی که قرار نبوده زیر دریاها باشم از هر ماهی سریع‌تر و بهتر و بدون هیچ مشکلی میتونم در قعر اقیانوس ها با یک در حقیقت آنچه که کشتی هست یا آنچه که در زیر آب حرکت میکنه من بتونم این ور اون ور برم. به هر حال امیدوارم این بحث تا حدودی روشن شده باشه، ولی بسیار خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
ممنون دکتر.
خواهش میکنم. لطف کردید. لطف و محبت و سپاسگزارم از خوبی ها.
دوستام ببینمتون اگه
تشریف آوردید. من قرار یه استرالیا رو دارم میگذارم حداقل برای سیدنی و ملبورن که خدمت دوستان خواهم رسید، ولی سپاسگزارم. مرسی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
امپرور اینترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24، و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر، عارف، امید، هنگامه و بیژن معتصمی. یک شنبه 24 دسامبر، سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در 2 کنسرت با شکوه فقط $229، و اقامت در هتل بعدی و شرکت در 2 کنسرت مجرد فقط $199. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های anchorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که قرار بود است شنبه 5 دسامبر در المپیک کلکشن به مدت 8 هفته کنفرانس خوشبختی و موفقیت باشه. به دلیل درخواست دوستان در کلاس تبدیل شد، یا کلاس قبلی تبدیل شد، عشق، ازدواج و خانواده. بنابراین از شنبه 5 دسامبر ساعت 7 و 10 شب در المپیک کلکشن کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده آغاز خواهد شد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
الو
بفرمایی.
سلام آقای
دکتر. سلام، بفرمایی.
انشالله که براتون روزگار بسیار خوشی را آرزو میکنم که واقعا این روشنگری های شما زندگی خیلی آره در دورترین نقاط واقعا نجات میده. من که خودم تو کشوری آسیایی دارم خودم شما تماس میگیرم، همیشه خدا زندگیم و واقعا گراهش و از طریق شما از راه گذاری های شما تونستم ساعتی جلو ببرم.
لطف دارید، ممنونتونم. بفرمایید.
آقای دکتر، من تو یک دوراهی گیر کردم که میخوام از شما کمک بگیرم که چشم من رو واقعیت هایی که هست و من نمیدینم باز کنم. من در آستانه 50 سالگی قرار گرفتم، 48 سالمه، همسرم هم نزدیک 60 سالشونه. ما حدود 20 ساله خارج از ایران زندگی میکنیم. الان بچه های من دوتایشون کار دارن، شرایط خوبی دارن، درستشون هم خوندن، اصرار دارن که ما بریم امریکا.
ببخشید چند... نه سب کنید، چند سالشون اون دو؟
27 و 25.
پسرن یا دختر؟
بزرگ پسر، کوچیکه دختر.
چه مدتی است از شما دورند؟
اینا 4 ساله آقای دکتر.
هر دو با هم اومدند یا اینکه جدا جدا؟
نه جدا جدا اومدن.
نه خب آخه برای ما باز مهمه کدام اول اومد چه مدتی، کدام دوم اومد چه مدتی.
اول پسر رفته 3 سال اونجا بوده، بعد دختر رفته.
بنابراین دخترتون الان 1 سال اونجاست.
بله.
بعد خب هر دو چی خوندن؟
رشتهشون برقه آقای دکتر.
Very good. خب خود شما، همسرتون چه میکنن، شما چه میکنی؟
آدکتر ما اینجا یک شرکت تجاری داریم کوچیکه، با همون زندگیمونو چرخوندیم. کارمون تو همین زمینه بوده.
خب حالا یه سوال، اگر شما بخواید بیاد امریکا، فکر میکنید از نظر مالی و از نظر کار مشکلی پیدا نخواهید کرد؟
از نظر مالی مشکل نخواهیم داشت، ولی از نظر کار نمیدونم. من همسرم محکم و خیلی چی میگه که نه من اصلا مشکلی ندارم، من همین کارم اونجا راحت ادامه میدم.
خب اگر تو کار بازرگانی و صادرات واردات هستن، فقط نوع کالاها و یه مقدار ممکنه محل خرید و فروش فرق بکنه، و الا در کلیتش حق دارن.
بله آقای دکتر، من الان یک کشمکشی که درونی که پیدا کردم اینه که من خودم زندگی تو ایران رو خیلی دوست دارم، از طرفی بچه هم خیلی دوست دارم. بچه هم وقتی با اصرار و تاکید میگن که نه ایران جای مناسبی برای شما نیست، شما باید بیاین امریکا، و همسرم موافقه، من با سه تا مشکل مواجه شدم اینجا. یکی این که فکر میکنم که به هر حال با تجربه که داشتم میگم مهاجرت یک سفر واقعا سخت حساب میشه، و از طرف ما داریم با بالا رفتن سن مواجه شدیم، یواشاش داریم به اون سمت میریم، و دیگه این که خیلی هم رابطه صمیمی با همسرم ندارم که بخوام بگم که به عنوان که دوتامو خیلی خوب بتونیم همدیگر از
در
روانی ساپورت کنیم.
جان خب صبر کنید، آخه اینجا زل تعداد زیاد بشه من یادم میاد. اولا ببینید، فرضی که من از حرفای شما یا برداشتی که میکنم اینه که بچه ها اومدن امریکا و قصد برگشتن به اون کشوری که شما هستید رو ندارن، و این بساط ایران هم نمیخوام برم. پس تکلیف روشنه، بچه های شما به امریکا اومدن، در امریکا هستن، در امریکا میمونن، در امریکا زندگی میکنن. حالا دو تا نکته. یکی این که شما بگید من دارم پیر میشم، مثل که این خبر رو دارم، هم در اونجا که هستید پیر میشید هم در امریکا. خیلی فکر نمی کنم اینجا یه سالش برابر دو سال. دوم که اونقدرها رابطه خوبی ندارید، شما الان با رفتن بچه ها و زندگی بچه ها و جدایی که رابطه های بد شما تبدیل به بدتر میشه، در حالی که اگر دوربر بچه ها باشید ولی یه اصولی رعایت کنید، شما با هم تنش و فشار و در حقیقت نارضایتیتون هم کمتر خواهد بود. برای شما جوانی 48 سالتونه، به نظر من عزیز اینا دلیل نمیشه. فقط مسئله ای که مطرح دو چیزه
بس.
یکی مسئله اجازه ورود و اقامته، یکی درآمد. اگر به من بفرمایید این دوتا فراهمه، خب من فکر کنم شما دوتا فرزند دارید، اونها میخوان اینجا زندگی کنن، اینجا میخوان تشکیل خانواده بدن، خب دلیل نداره شما اونجا بمونید. مثلا همسرتون اگر میگن یک ماه میتونیم بریم امریکا، دو میتونم همون کار اونجا شروع کنم، یا به اندازه کافی درآمد یا ثروتی هم اکنون هست که اگر مشکلاتی هم پیدا میشه میتونیم پشت سر بذارید، علاوه حتما در یه جایی که 20 سال هستید یه موقع تصمیم گرفتید برگردید همچنان میتونید برگردید. بنابراین به نظر من شما بهتر این است که امریکا بیایید، اوضاع امریکا رو از نزدیک و واقع بینانه ارزیابی بکنید، اولا پلهای پشت سرتون رو خراب نکنید به عنوان یک به هر حال قرار توریستی یا مسافرتی بگذارید، بیایید یه سه ماهی حداقل بمونید، بعدا اینجا تصمیم بگیرید میخواید بمونید یا میخواید برگردید، یا اگر راه دیگری هست مثل برگشتن به ایران رو داشته باشید. چادم بچه ها تو این مدت نظرشون عوض بشه، همطور که شما یا همسرتون ممکن عوض شه، ولی اگر دوتا بچه ها میگن امریکا، همسرتون میگه امریکا، شمایی که نه زندگی در مقابلتون که در مقابل بچه هاست و نه همسرتون که اهل کار هستن و به نظر میرسه درآمد اصلی اگر نه همش از ایشون هست، که قرار نیست تابع شما باشن. بعدم اون استدلالی که شما کردید که اصلا جایی نداره عزیز، شما چه در اینجا اونجا باشید یا اینجا باشید، رابطه خوب یا بدتون مطرحه، فقط امریکا میتونه با بودن بچه ها فشار کمتری روتون باشه. اینکه سنتون میره بالا و به پیری میرسید، که البته 48 از این حرفا قرار نیست بزنید، تا 20 سال دیگه هم این حرفا رو نمیشه زد، اونم که اصلا واقعیتی است که در هر دو جای اتفاق میفته. بله شما که 20 سال اون زمان آزادانه و آگاهانه با بچه 5 ساله و 7 ساله راهی اینجا شدید، حالا بعد از 20 سال ماجرایی از ایران خیلی خوشم میاد، خیلی معنایی نداره. و دن که بگم منم ترجیحم این است که هر چهار شما به ایران برید، ولی چون واقع بینانه نگاه کرد، بچه ها نمیخوان، همسرتون هم نمیخواد، موضوع منتفی است. اگر شما و همسرتون ترجیح اولتون ایران بود، من میگم خب شما برید ایران، بچه‌ام امریکا بمونن، بعد ببینید چه میکنید. ولی شما به نظر من هم میتونید ایران اقامت کنید، هم اون جایی که هستید هم امریکا. بنابراین بی خودی تصمیم قطعی و نهایی نه بگیرید و نه به خودتون رو تحمیل کنید. حرفتون این است که حالا که این 4 نفر 3 نفرشون میخوان، میریم 3 ماه میمونیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. ای بسا بعد از ماه اول هم سرتون بگن جای من اینجا نیست، اینجا امکان کار و زندگی برای من نیست، یا به خاطر هر چه نمیخوام اینجا بمونم. و ای بسا شما بعد از این مدتی کسی باشید که میخواید بمونید، ایشون نمیخوان بمونه. بگذارید واقعیت ها رو اون زمانی که از نزدیک هستی تو حس و لمس میکنید در حقیقت ارزیابی کنید، تا اینکه از راه دور بخواید تصمیم بگیرید برای آینده. و تازه این آینده رو چرا شما تبدیل میکنید مثل آدمی که ازدواج میکنه یا بچه میاره که حالا تو این ازدواج هست یا رشته و شغل انتخاب میکنه، شما دارید محل اقامت انتخاب میکنید. حتی یه هفته بعد، حتی یه روز بعد میتونید تصمیم بگیرید برگردید. و به نظر من هم ایران، هم اونجایی که هستید و هم امریکا، اگر بتونید بیاید، هر سه جا برای زندگی شما هست.
آی دکتر، مسئله که هست اینه که ما اگر بخوایم بیایم امریکا، همین سرمایه‌ای که داریم باید برداریم مثلا سرمایه‌گذاری بیایم اونجا، و این پولی که اونجا میذاریم احتمالاً شاید حد اکثر بعد از 5 سال یک دومش رو بتونیم برگردونیم بیاد تو دستمون.
چرا؟ نه چرا این؟ چرا همچی حرفی رو از کجا اینو میگید؟
میگن که بر این طرفی که با اینایی که برای سرمایه‌گذاری کار میکنن، اینا میگن که کار شما، پول شما میاد اینجا، فرض کنید یه هتلی ساخته میشه، هزینه‌ای که شما میاری نه تو سند هتل اسمتون هست.
نه 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 آخه شما نه، صبر کنید. نه این حرف ممکنه به خاطر پیشنهادی که برای نوع سرمایه گذاری میدن، اونم نه همیشه، تا حدودی درست باشه، ولی میشه سرمایه گذاری هایی رو داشت که با هدفهای شما سازگار. شما مجبور نیستید که برید تو اون مسیری که اشاره کردید. به شما میگن فرض کنید 500 هزار دلار شما باید بیارید اینجا سرمایه گذاری کنید. اینکه باید این نوع سرمایه گذاری کنن انتخابایی که شما دارید، و با توجه ای بسا شما اصلا این 500 هزار دلار رو توی یه سرمایه گذاری بذارید که فقط خودتون همسرتون درگیرش هستید، احتیاج به دیگری ندارید. و یا برید اصلا در اختیار یه سازمانی بذارید، خودتون اصلا بشینید خونه تلویزیون تماشا کنید. این انتخاب شماست عزیز که کدام رو برمیگزینید. این چیزی نیست که به شما تحمیل کنن. من نمیخوام اذیتتون کنم، به خاطر که به من لطفی دارید، ولی تو حالا شما حرفایی که زدید بیشتر بهانه بوده تا دلیل. یعنی مثل آدمی است که نمیخواد یا نگرانی. ای بس شما هم میخواید.
بله بله.
خب اون درست نیست. بله. عزیز، جهان مال آدمای نگران نیست. جهان مال بله واسه شما آخه خطری نداره. شما به من میفرمودید که ما همه چیزو درها پلها رو به روح پشت سر خودمون خالی کنیم و ببندیم و بیایم و برگشت نداشته باشیم، اونو میتونستم بفهمم. و به همین جاست که عرض من به شما این بود که موقت بیاید سه ماه اوضاع رو ببینید بعد تصمیم بگیرید. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که شما در حالت عادی شما هم، یعنی هر دوی شما هم با توجه به بچه ها امریکا رو ترجیح میدید، خب این که اصلا جایی برای گفتگو باقی نمیذاره. ماجرای سرمایه گذاری و از طریق سرمایه گذاری آمدن، همطور که عرض کردم، در حدی که من میدونم، کار و تخصص من این نیست، ولی در حدی که میدونم و منطقی به نظر میرسه، شما مجبور به نوعی از سرمایه گذاری نیستید. شما بعد اگر انتخاب کردید، بعدا در اون چارچوب محدودیت ها یا قواعد و قوانین حاکمه، ولی نه اینکه مخالف میلتون، چون هیچ کس نمیگه بیاد پولتو اینجا بگذار و تازه بعد از 5 سال به یه سوم اون دسترسی داری. اصلا معنا نمیده عزیز. اساس سرمایه گذاری برای اینکه شما میاد اینجا پولی رو میارید و چون اونجا خوب زندگی کردید، اینجا بهتر زندگی میکنید. اگه قرار باشه زندگی اقتصادی شما زیر سوال بره، که این که اصلا مطلقا معنایی نداره.
آی دکتر، وسط کلام شما، من با همسرم دو بار اومدیم امریکا، خیلی هم گشتیم، بالاخره یه وکیل پیدا کردیم و از نزدیک دیگه صحبت کردیم برای سرمایه گذاری. تنها موردی که الان ما داریم همین مورده.
نه
گفتن که دیگه مورد دیگه دیگه نهاره بودیم.
نه عزیز من نه نکنید، بازم عرض کردم خدمتون. ببینید برخی از این دوستان چون خودشون تو اون پروژه ها نقشی دارن و فرض بفرمایید جسارت به حضورشون نیست، چون یه موردشو دیدم از اون 500 هزار دلار سهم اونام 50 هزار دلاره، شما رو میبرن اونجا.
بله
ولی همچین اجباری در کار نیست عزیز. نیومدن بگن آدم ها 500 هزار دلار بردارن بیان باید برن تو این کار سرمایه گذاری کنن. نه نکنید عزیز. این حرف درست نیست. اینم اگر اومده شما چرا با یه وکیل بسنده میکنید؟ سه تا وکیل رو ببینید وقتی رفع میبینید هر سه تاشون سر چیزه. البته فقط یکشون اینجوری گفته، دوتای دیگه شون واقعیت و حقیقت رو به شما میگن. بنظرین چک کنید. من گفتم یه بار دیگه تکرار میکنم، من متخصص اینا نیستم، ولی حرف شما نه همچی چیزی شنیدم و نه معقول و منطقی است از نظر یه امریکایی که میخواد سرمایه های خارجی رو اینجا جلب کنه. اگر قرار بود هر کس میامد اینجا تازه بعد از 5 سال به یه سوم سرمایه گذاشت دسترسی داشت، اون که اصلا معنا نمیداد ازید بیاد پولاتون بدید به ما برگردید. نه باید. امریکا جهانخوار هست ولی ندار اینا. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
آی دکتر خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
واقعا چراغا رو دو آدم باز میکنید. خیلی ممنون. این موردهایی که پیشنهاد کردین رو من بررسی میکنم. بسیار سپاسگزارم.
لطف و محبت دارید.
همیشه تندرست باشید آقای دکتر.
خوشحال شدم با تو
صحبت.
لطف و محبت. خدا نگهدار.
خدا
حفظتون کنه. خدا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آلن هاندای آف لاگونو نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیرعاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال، هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه یه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
فورد دایمنشن با افتخار تقدیم می کند سینا سرلک. سینا سرلک US Tour یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جانو بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جانو بند در US Tour.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس،
در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
هلو.
الو خاجوی جان، مثل که آفه.
چی آفه خانم؟
خونه ها دیگه. آخه هی تو گوش هم میگن این خونه آفه، اون خونه آفه.
آه آف مارکت خانم، یعنی اون ملک برای فروش هست ولی به دلایلی هنوز تو MLS نرفته.
شما چی؟ آف مارکت داریم؟
بله، خونه از 400-500 تا تو پاکویما و لیک بلبوا داریم، تا 1 خورده‌ای تو وستچستر، 2 خورده‌ای برنتوود، 1 چند واحدی تو وستوود. نظر شما به کدوم بود؟
هیچ کدوم. من میخوام خونمو بفروشم.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سیت هاش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم، مرسی. هست بفرمایید.
قبل از هر چیز میخواستم تبریک بگم انتقال موج رادیوتون به موج قوی‌تر که اخیراً خواهیشم خیلی
مرسی. ما البته مجبور شدیم عوض کردیم، بیشتر دوستان راضین ولی یه دم متاسفانه ناراضی. حالا داریم روی اون شدید کار میکنیم، مهندسین رو راه انداختیم دور و بر ببینیم میشه برای اون عده از عزیزانی هم که از خود من احساسم اینه که در حدی که خودم چرخیدم بهتر شده، ولی به هر حال گزارش برخی از دوستان رو هم داریم. ولی به هر حال ممنونم از توجهتون جان.
خواهش میکنم، حتما همینطوره. من وقتتون و وقت شنوندگان عزیز رو میخواستم بگیرم برای این که دو تا مشکل داشتم. یکی این که با توجه به این که از لحاظ موقعیت شغلی و اجتماعی و پیشرفت زندگی در موقعیت مناسبی هستم، ولی احساس شادابی و سرزندگی نمی کنم. و دوم این که من مشکل عدم انتخاب دارم و اینطور که یادم میاد از بچگی تا حالا هیچ وقت نتونستم خودم چیزی رو انتخاب بکنم، همیشه برام انتخاب شده. و الان در این برهه زمانی خاص با در این مقیاس و بزرگترش با ازدواج هم مواجه هستم.
من ازدواجم نمتوجهم. بذارید یه چیزو من بفهمم، آیا شما رو بهتون نوعی تحمیل کردن یا چون شما هی تصمیم نگرفتید ناچار دیگران اومدن تصمیم گرفتن؟
سوال خوبی رو میفهمید. من فکر میکنم که خب چون یادم میاد که از دوران کودکی، یعنی از زمانی که میتونم به خاطر بیارم، هیچ وقت تصمیماتی که میخواستم بگیرم یا انتخابایی که میخواستم بگیرم، خب در دوران کودکی همیشه تصمیم ارجح‌تر و بهتری بوده به اون سمت رفته. حالا اینکه من خودم نگرفتم یا برای من گرفتن، شاید نتونم خیلی
مهم. نه مهمه. نه ببینید، یه زمانی هست من میرم رستوران نمیدونم چی غذا بدم، همین سفارش دارم منتظر منن، میگه خب خیلی خوب برای اینم چلو کباب بیارید. میدونید اون یه مسئله است. یه زمانی هست که من میگم چلو کباب میخوام، یا نه خیر تو باید چلو خورش بخوری. من اون مهم عزیز. آخه چرا؟ برای که شما همین الان در همین مدت کوتاه من علامت ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر رو نشون میدید. شخصیت وسواسی مجبور از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، چون باید هر چیزی رو به درستی و کامل انجام بده، یعنی پرفکشنیسته، ایندیسایسیوه، تصمیم نمیتونه بگیره. و این خیلی متفاوته با اینکه دیگران با آدم به دلیل زورگویی پدر مادر و کنترلینگ بودن و مالک بودنشون با آدم یه چیزایی رو تحمیل کنن. اون مهم عزیز که الان هم اهمیت داره. حالا شما میگید اولا شما چند سالتونه، چی خوندید؟
من 37 سالم هستش و مهندس کامپیوتر هستم.
چه مدتی است فارغ التحصیل شدی؟
خب
این حدود
مثلا
13 14 22
سالی
15 سال. چرا تا به حال ازدواج نکردی؟
مشکل دقیقا خب از شاید از همین عدم انتخاب و اینکه نمیتونستم انتخاب بکنم. نه. اما وقتی که خواستم انتخاب بکنم با مخالفت مادرم متفاوت.
نه حالا صبر کنید. آیا به نظر شما چون اگر بخوایم اینجوری بریم تا فردا آیا به نظر شما بعداً متوجه شدید یا دیگران، نه شما، متوجه شدن که مخالفت مادر معقول و منطقی و درست بود؟
دیگران، اگر بخوام نظر دیگران رو ملاک قرار بدم، اونا میگن که مخالفت مادر نه درست نیست.
نه نه به خاطر اینکه مخال ایشون قرار نیست نظر خاصی داشته باشن، چون ببینید یه زمانی هست، آخه علتشو میگم چرا، برای که آدم های وسواسی مجبور چون هی تصمیم نمیگیرن، یه روزی اتفاقاً یه تصمیم میگیرن که غالب اوقات غلطه. علت چیست که دیگه خستن از تصمیم نگرفتن خودشون. درست مثل آدمی که میگه من درس رو میذارم از هفته دیگه میخونم که خوب بخونم، هیچ کار دیگه نمیکنم. بعد هفته دیگه هم سه روزشو میگه بذار روزای آخر. بعد وقتی نمیشه میگه خب حالا دیگه یه چیزی میخونم، این دفعه رو حالا یه نمره میگیرم و میرم. بنابراین اگر نظر من راجع به شما درست باشه، ای بسا نه به دلیل اینکه پدر مادر با دخالت کاری نکنن، به عنوان یه ناظر خارجی میتونستم با این رابطه مخالف باشم. برای ایشون مخالف بودن، شما چرا متوقف کردید اگر نظری متفاوت داشتید؟
خب دقیقا برمیگرده به همین جا که دودل میشن، میگن نکنه که
نه. خب خب اون درست نیست. نه عزیز من، یه کسی برگرده به شما بگه 7 بیشتر از 14 یا 18، بعد شما بگید چون گفت من دودل شدم، بی خود دودل شدید، دودلی نداره. یه چیزی شما نظرتون درسته؟
البته خدمت رو عرض کنم که خودم در تصمیمی که داشتم دودل نشدم. بذارید شاید یه خود مسئله رو بیشتر بتونم بشکافم.
نه اگر میخواید نه سب کنید. چون من نگران، چون متوجه شدم سیستم استدلالی شما کجاست. شما یه مقدار اطلاعات میدید بدون این که سیستم رو کامل کنید، بعد یه ذره دیگه، بعد چون آدم رو با تردید که اگر این اگر اونه، بعد میگید بذار اینو توضیح بدم. دو تا راه دارید عزیز، یا فقط اون موضوع رو بگید، حاشیه هم نرید، بذار اونو صحبت کنیم به عنوان یه مورد و نمونه، یا اینکه فقط باز بحث کلی بکنید، ترکیب دو تاشو نکنید، انتخاب شماست.
اوکی، ترجیح میدم که به دیتیلز برن جلو.
لطفا به من بفرمایید چند وقت قبل بود این ماجرا؟
من از دختر خانومی حدوش چندین سال قبل خوشم اومده بود و میخواستم که با ایشون ازدواج بکنم، ولی با مخالفت مادر شدید مادرم مواجه شدم، چون در اون زمان ایشون شخص دیگه رو میپسندیدن برای من، و من از این جهت که وقتی که با مادرم مخالفتی انجام میشه در درون خودم احساس گناه و یه شرمزدگی میکنم.
چرا؟ صبر کنی. از که تا حالا مادر شما خداست که فرمان الهی صادر شده که وقتی که چیزی گفته میشه باید انجام بشه که احساس گناه و شرم میکنید؟ این که بیماری شما رو نشون میده.
بله دقیقا قبول دارم. خب بیماری منه.
خب پس بنابراین ما با شخصیت وسواسی مجبور روبروی. مادر شما نه خداست نه فرمانش فرمان الهیه که مخالفت با فرمان الهی گناه باشه و نه جایی برای شرمه. من باید برای چی خجالت بکشم؟ مادرم به من میگه با این ازدواج کن، من یکی دیگر رو میخوام، من باید خجالت بکشم؟ مادر من باید خجالت بکشه دخالت میکنه؟ چه دلیلی داره که من کاری به درستی و غلطی نظرتون ندارم، شما برای چی خجالت بکشید؟ من خجالت وقتی میکشم از یه چیزی که از که یا بدم یا کار بدی کردم.
کاملا با نظر شما موافقم آقای دکتر، ولی چطور میتونم که این احساس رو از خودم دور بکنم؟
نه عزیزم قرار نیست. نه صبر کنید عزیزم، نرید. شما چجوری میتونید احساس از خودتون دور کنید؟ معقول و منطقی. من به شما میگم لطفاً اون 100,000 دلاری که من بدهکاری تو بدید، من چجوری میتونم این احساس از خودم دور کنم؟ فکر میکنم اگر ندم گناهکارم، بهش پایس شرم میکنم. شما من بدهکار نیستی. یعنی چی؟ یعنی شما یه دفعه آدم تحصیل کرده یه موفق از ذره شغل و کار، یه دفعه چرا 3-4-5-6-7 ساله شدید؟ شما اصلا 37 ساله نیستید. شما بین 3-7 دارید. تا به حال حرفاتون فقط 3-7 سالگی بود عزیز.
بله برای خودم موضوع خیلی جالب. من که میتونم خیلی چیزا رو کنترل کنم و در موقعیت های مدیریتی مختلف باشم، در این قضیه این کودک 3-7 ساله
دقیقاً. و بنابراین فرمان خدایی اینه، بزرگ شو مرد.
خب آی دکتر، اینو کاملا متوجه شدم که شما در یک کلام در گیومه فرمودید که بزرگ شو مرد، یعنی خودت برای خودت مسئولیت زندگی تو به عهده بگیر و تصمیمات خودت رو خودت بگیر، حالا چه درست و چه غلط پاش وایسا. درسته اینجوری که
بدون تردید این بیشترین نتیجه متناسب است با حرفی که من زدم. بله،
حالا میتونم بحثو به این سمت ببرم که حالا با شما مشورت بکنم و نظر شما رو بخوام با توجه به انتخابی که میخوام برای زندگی آیندم بکنم.
حتما.
من بیوگرافی خیلی کوچیکی میگم. من با دختر خانمی چند سال پیش آشنا شدم، اون زمانی که در ایران بودم. و
ببین عزیز، چند رو بگو چقدر برای من لغت چند بین 3 هست تا 9. من نمیدونم با این عدد چی کار کنم.
من حلوش 7 سال پیش با ایشون آشنا شدم.
اوکی.
7 سال پیش با ایشون آشنا شدم و بعد از یک سال و نیم ارتباطی که با هم داشتیم از خانوادم خواستم که از ایشون خواستگاری کنیم و به منزل ایشون رفتیم، ولی بعد از اون خواستگاری با مخالفت شدید مادرم مواجه شدم و بعد از اون هم یه مقداری رو زمان دادم که برای اینکه بتونم شاید نظر ایشون رو هم جلب کنم، ولی بعدش پروسه یه مشکلاتی و پروسه مهاجرت برای من پیش اومد که مهاجرت کردم و یه خورده این قضیه به تعویق افتاد.
شما چه مدتی است مهاجرت کردی؟
2 سال.
3 سال نمی وسط چی بود؟
خدمتتون خیلی گذرا گفتم، یه سری مشکلاتی برای من پیش اومد از لحاظ کاری که خیلی درگیرم کرده بود تو اون بازه زمانی که شاید در اون بازه زمانی خود حلش برای من سخت بود، ولی خب الحمدلله حل شد و بعدش پشت اون قضیه مهاجرت پیش اومد که تو مهاجرت کرد.
من میتونم بفهمم و بپذیرم که چنینه، ولی نگرانی من این است که ببینید عزیز، اشکال من همینجا است با شما چی. 7 سال قبل از یه خانم خوشتون، بعد از 1.5 سال رفتید خواستگاری، بعد از خواستگاری مخالفت مادر سبب شده که عقب بیفته 3.5 سال. چرا شما فکر نمی کنید اون موضوع منتفیز به اون دختر خانم؟ اولا چند سالشه؟ بعد از اون ایشون بعد از 7 سال هنوز مونده برای شما؟
بله، ایشون همسن من هستن و ما بعد از اون که خواستگاری هم رفتیم و مخالفت شد، ارتباط خیلی در سطح کم داشتیم با هم همچنان.
نه ارتباط در سطح کم پای نره، دو نفر آدم نرن ازدواج کن. ایشون برای چی ازدواج نکرده توی این مدت؟
ایشون چرا ازدواج نکردن رو نمیتونم.
آخه یعنی نه به خاطر شماست یا نه عزیز؟
به خاطر منه.
آخه شما میدید چقدر حالا نمیخوام ازیتون، حالا احساس گناه و شرمندگی کنید که یه دختری رو 7 سال آویزون کردید چون مامانتون نخواسته. بعدم باز ببینید تضاد در کجاست با ارتباطات کم. چه ارتباطات کم؟ شما میتونید ارتباطات زیاد داشته باشید ولی پنهان.
خب شاید این تعریف درستری بود، مرسی از اینکه یه تعریف خیلی زیباتری رو ارائه کردید.
تعریف زیباتر نیست، تعریف در آخه از این واقعیت چیه؟ من اگر شما
بهتری بود ولی پنهان.
خب عزیز تو تکلیفتو روشن کن با موضوع. من اگر به تو برگشتم گفتم 100 دلار ندارم، خب من از تو میشنوم که میگی 100 دلار ندارم، من که میتونم فرض کنم که تو داری دو گفتی اونا چون نمیخواستی به اونا بگی پس داری. ببین عزیز، شما فرزند چندمید؟
من فرزند سوم هستم، دو تا خواهر دارم که با اختلاف سنشون از من بزرگتر.
بنابراین ببینید
با اختلاف 14 و 16 سال.
خب ممکنه من بگید شما بعد از 14 سال مادر شما برای چی شما رو آورده؟
حتما ازشون بپرسم.
بله لطفا. و ایشون رخ... مادر الان چند سالشونه؟
مادر 73 سالشونه.
یعنی ایشون در 46 سالگی بچه آورده؟ چند 36 سالگی؟
36 سالگی
بعد از 14 سال
بلد.
آخرین بچه رو 22 آورده، بعد 14 سال بعد یه دونه بچه آورده؟
بله.
چقدر مادر کنترل کننده نگرانی است؟
فکر میکنم درصد
بالایی داره. بنابراین شما اونجا هست مادر اومدی؟ یه مادر نگران کنترل کننده معلومه بچه رو بره به سمت obsessive compulsive personality disorder، حداقل اگر OCD نباشی. آخه شما علائمی رو که نشون میدید عزیز اصلا واقع بینانه نیست. وقتی به صحنه روابط و اینا میرسی، علاوه یه دختری، او برای چی آویزون شما مونده؟ برسته به 37، 7 سال از 30 سالگی تا 37 سالگی منتظر کسیست که مامانش گفته نه و رفته. ایشون که با شما اینجا نیست، ایرانه. خانوادش بهش نگفتن دختر برای چی موندی؟ شما دوست چی کار دارید میکنید؟ او مای گاد، باورم نمیشه عزیز. اگه یکی درباره یه کسی میگفت گفتم یه جاش دروغه. بذار پیام‌ها رو بشنویم برگردیم به من بگو کجاش راسته. روی خط باشه شنگ و رجمن با ما باشه.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستایید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راه کارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی، خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 6-8
Edwards with REH Real Estate License Number 02011049. ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
برای دکتر،
خب حالا بیا به من بگو، هر جور دلت میخواد موضوع رو تو مطرح کن عزیز.
من واقعیت اون چیزی که هستش خدمتتون عرض کنم که من دوست دارم که الان با توجه به تغییراتی که در خودم حس میکنم دوست دارم که ازدواج بکنم و میخوام که یه جوری مسائل رو حل بکنم که بتونم با ایشون ازدواج بکنم، چون ایشون هم الان به این شرایط رسیدن که ما با هم بتونیم ازدواج بکنیم.
بگذارید ازتون یه سوال بکنم، مادر شما در مقام مقایسه با 5.5 سال قبل موافقتر یا مخالفتر شده؟
فرقی نکرد، مخالفن همچنان و فرقی نکردن، یعنی شدتش بالا پایین نرفت.
دو تا دلیلشون برای مخالفت چیه؟
دلیل اولشون این هستش که میفهمن که ما از لحاظ خانوادگی به هم نمیخوریم.
یعنی چی؟
دلیلشون این هستش که میفهمن که یه خورده از لحاظ مذهبی و موقعیت اجتماعی خانواده به هم نمیخوریم.
آخه یعنی کی بالاتر، کی پایینتر، کی چیه؟
خب قطعا میفهمم خود ما بالاتر هستیم دیگه.
نه میدونم. و مذهبی چی؟
مذهبی هم خب ما خانواده خیلی بازی هستیم از لحاظ مذهبی و نظر مادرم اینه که ایشون یه خورده مذهبی تر هستن نسبت ما.
آخه یه خورده که برای دختره، پسر که نیست که بگیم به خاطر مذهبی بودن موانع و محدودیت هایی درست میکنه. خب این که
همه مسائل از خانواده از خودشون ندیگه کامل
دیگه چی؟
و یه دفعه هم یه برخوردی رو با هم داشتن بعد از خواستگاری. من یه مدتی رو نبودم و ایشون تماس گرفته بودن و من خونه نبودم. مادرم من میفهمه که ایشون خود مثلا مبادی آداب برخورد نکرده بودن که مثلا از تو حال و سراغ گرفتن و اینا، بعد به خاطر همین میگن که شاید از این لحاظ هم یه خورده
شاید از این لحاظ. یعنی چی؟ وقتی اینکه پسرشون کسی رو میخواد و دوست داره چی اون مهم نیست؟
احتمالا خب به این فکر میکنن که ایشون میتونن صلاح منو بهتر بخوان، یعنی مادرم.
ایشون از کجا شما هستن؟ خیلی عجیب عزیز. مادر شما تحصیلات دانشگاهی دارن؟
نه خیر.
کار میکنن؟
نه خیر.
این همه ادعا از کجا اون وقت میاد؟
شاید به خاطر اینکه مادر من به حجت به خاطر اینکه شاید تونسته بودن که زندگی ما رو یه جورایی منیج بکنن، یعنی زندگی با وقتی با پدرم ازدواج کردن تونستن که یه جوری کنترل زندگی رو به عهده بگیرن و شاید هم خیلی خوب از پسش برآمده باشن. به خاطر همین این اعتماد به نفس
چگونه از کجا چگونه ایشون پدر شغل و کارشون چیه؟
پدر در حال حاضر که بازنشسته هستن ولی کارمند دولت بودن.
خب مادری که یعنی اذیت کننده است، از این حرفا من نمیزنم ولی فقط میخوام بفهمم خانومی که خودشون کار نمیکنن و تحصیلاتی هم ندارن، شوهرشون هم کارمند عادی، دفعه چرا خودشون خانواده بالاتر و برتر میدونن؟ خانواده ایشون پدر و مادر چه کارند؟
خانواده مادرم
خانواده اون دختر خانم
هم در سطح ما هستن، مادرشون هم خانه‌دار هستن، پدرشون هم کارمند دولت بودن، بازنشسته هستن.
خب بچه میگن مادر که ما از اونها بالاتریم.
خب
دقیقا، بلکه بالاتری به سه چیز مرتبطه: درآمد، پست، تحصیلات. به نظر میسه خب دقیقا
باشه این چه یکی از چند تا ملاکی که من برای انتخابم داشتم.
نه متوجهم، نه آشیه نه عزیز متوجهم، من فقط مادر رو نمیفهمم. بنابراین مادر تمام حرفش این است که این خانم کلفت من نبود که رعایت اصول آداب و ادب بکنه بگه بله خانم. شما شنیدید چه چیزی دختر خانم گفته یا کرده که مبادی آداب نبوده؟
بله برای من تعریف کردن.
که چی؟
گفتن که اون روزی که مثلا من منزل نبودم و یه مدتی رو شاید حالا اشتباه طرف منم بوده که بیخبر گذاشته بودم، یه دو سه روزی رو مسافرتی رفته بودم، ایشون تماس گرفتن و دنبال من میگشتن و حالا سراغ کردن و خیلی نگران بودن و اونجا برگشتن گفتن که نادر مثلا چطور آدمی هستش که مثلا بی خبر گذاشته رفته و ما رو نگران کرده و یه همچین حالتی پشت
یه همچین حرفی تبدیل میشه به یه خانمی که به درد نمیخوره.
این که حالا چرا ایشون تماس گرفته بودن منزل ما هم حالا یه خورده برای ایشون ثقیل بوده برای مادر.
مادر شما فرزند چند دومه؟
مادر من فرزند چهارم از یه خانواده پنج فرزنده.
لاست چایلند دیگه. خب شما به من بگید چرا این دختر خانم، سه تا چیز خوب این دختر خانم چیه؟
سه تا چیزی که اگه بخوام به ترتیب اولویت بگیم، سه تا چیزی که اصلا کلا منو جذب ایشون کرده، یکی این که خیلی برای من جالبه، ایشون مداوم در جهت رشد روحی و اخلاقی خودش در تلاشه از زمانی که من از دقل با ایشون آشنا شدم و در این زمینه تغییراتی هم در من به وجود آورد. من که کلا خیلی دختری که از لحاظ فکری مستقل عمل میکنه و تصمیمات زندگی خودشونو شاید نظر دیگران رو بشنوه ولی تصمیماتو خودشون میگیرن. اینا برای من خوب خیلی
تصمیم برای اینکه 7 سال منتظر شما باشه تصمیم خودشه.
آخرین باری که با هم صحبت میکردیم دقیقا این سوال رو ازش کردم و ایشون گفتش که من آگاهانه این تصمیم رو دارم میگیرم. و
آخرین بار که شما باشون صحبت کردید چه مدت قبل بود؟
دو روز
قبل. اگر من با ایشون صحبت کنم ایشون حرفش اینه که من 7 سال منتظر ازدواج با این آقا هستم و با هیچ کس دیگه بیرون نرفتم و نخواستم.
نه.
و اگر من به ایشون بگم که 1-2 سال دیگه اگر بگذاری گرچه همین الانم هست اگه شما ازدواج کنید تو 1 سالی صبر کنید که درستش حد اقل اینو بچه دار بشید ای بس بچه دار نتونید بشید، پاسخ ایشون چیه؟
خب قطعا نمیدونم پاسخ ایشون چی هستش، من نمیتونم از طرف ایشون بگم ولی برای این یک پلنی رو با هم داشتیم
که چی؟
که اگر بشه من برم ایران اونجا ازدواج کنیم، تلاش کنیم برای بچه دار شدن و من برگردم و توی این مدت هم حالا پروسه مهاجرت ایشون انجام بشه.
دو تا عیب ایشون چیه؟
یه چیزی که من خودم بارها تو رابطه همون به ایشون بوستد میکردم، نمیدونم حسه یه خورده بعضی وقتا تنبلی میتونم اسمشو بذارم، تنبلی توام با یه خورده بیخیالی، یا این که همونده میتونم بیخیالی، ولی همون تنبلی رو بیشتر.
آخه من شما رو نمیفهمم عزیز، شما درست دو دقیقه قبل از کوشش ایشون برای رشد اخلاقی و روانی هم نه روحی و اینا حرف زدید، حالا یه دفعه تبدیل شد به تنبلی؟ یعنی رشد یعنی من درد میکشم و رشدم، growing pain دیگه، من برای رشد باید درد بکشم.
درست.
بعد شما درست عکسش برم بگید که شون اهل رشد نیست برای که تنبله.
نه نگفتم اهل رشد نیست، گفتم که یه خورده در مسائل شاید شخصی خودشون، مثلا این که بخوان کار اداری انجام بده، حالا مثال دیتیل میزنم، شاید مثلا یه کاری که مربوط کار اداری باشه یا کار اینا رو یه خورده با تومنی نه انجام میدن، با زمان بیشتری انجام میدن.
به من بگید ایشون چی خوندن، رشته تحصیلشون چیه؟
ایشون HIS خوندن، Health Information System.
خب اون وقت کار میکنن؟ و حرف و ادعاشون این که ظرف 7 سال گذشته با هیچ کسی نه بیرون رفتن نه با کسی آشنا شدن نه قصد ازدواج با کسی رو دارن؟
این که قصد ازدواج با کسی رو نداشته باشن تا حالا نزدن، ولی این که با کسی ارتباطی نداشتن و حداقل تا اونجا که من میدونم نبوده و خودشون هم خیلی مایل هستن که ما بتونیم به سرانجام برسیم.
میشه شما ازشون خواهش کنید بیان روی خط با من صحبت کنن؟ نه الان نمیگم، ولی که اصلا من باور نمی کنم با سکانی آنازی چه خبر است.
ایشون هم خیلی مشتاق هستن که با شما صحبت کنن و شاید خود پوش ایشون هم بود که من بتونم با شما.
آخه اصلا من باور نمی کنم شما کاری که شما دوتا دارید میکنید و به ویژه شما دارید میکنید و مهمتر مادر بزرگوارتون دارن میکنن. شما الان گفتید 2 سال امریکایی؟ ولی خانواده ایران هم.
خانواده ایران هم.
شما به چه دلیلی آمدید امریکا؟ یعنی برای چی؟
من دلیل اصلی مهاجرت این بود که در همون قرعه کشی گرین کارت برنده شدم، به خاطر اون اومدم و خیلی هم اینجا سریع جذب و وارد بازار کار شد.
پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشم اینه که دقیقاً چطور میتونم الان در این شرایط کاری رو انجام بدم که رابطه‌مون به سرانجامی برسه و در کنارش میدونم شاید حرفم باز احساسیه، منطقی پشتش نباشه، شاید منطقی باشه که کاملاً مادرمو نادیده بگیرم ولی رضایت نسبی ایشون هم داشته.
اصلا معنی نمیدازم، یعنی این که بگید من بدم هم نمیاد من حامله بشم به جای همسرم. نه عزیز، خیلی نامعقول و نامربوط حرفا برم و این مخلوطی که شما درست کردید مخلوط درستی نیست عزیز. شما ظرف 2 سال گذشته هیچ وقت به ایران رفتید؟
نه.
هیچ برنامه برای رفتن دارید؟
نه.
شما الان شما و دوستتون با یه روانشناس خوب تلفنی کار کنید عزیز، این مسئله رو روشن کنید، خودتون و او رو آویزون نکنید، دوتایی پای این تناب دار زندگیتون از دست میدید. این چه پا در هوا نگه داشتن همه چیزه؟ اصلا برای چی شما آمدید؟ یعنی چرا رفتید دنبال لاتاری و بعدم آمدید؟ اونم تو این سن و سال عزیز، شما باید ازدواج میکردید، 15 سال دانشگاهتون تموم شده کار میکنید. برحال عزیز، این طریقه درست یا خوب به زندگی کردن، حتی نوع متوسطش هم نیست، نوع بدشه، یعنی فقط حرام کردن و خراب کردن. یک از ایشون بخواید اگه تونس بیاد روی خط، دو با یه نفر حتما اقلن 20-30 ساعتی صحبت کنید که بفهمید واقعا کی هستید، چی هستید، کجا هستید، چی کار میخواید بکنید و این وضعیت رو اینجوری ادامه ندید، از پا در میاد بی هیچ فایده و دلیلی.
خب خب دقیقا الان اگه اول صحبتم خاطرتون باشه، من گفتم که با توجه به همه موقعیت‌های خوب شغلی و اجتماعی که دارم احساس شادابی و سرکنی
معلومه برای که از این کارا عزیز من، برای که واقع بین، عاقل، معقول، منطقی، حتی رعایت اصول اخلاق انسانی رو شما نمی کنید. آویزون یه مقدار مسائل هستید که مامانم ناراحت میشه برای که احساس گناه و خجالت میکنه، مثلا چون مات موندم. حتی اگر نظر ایشون درسته، کار شما غلطه. این نظر ایشون غلطه که به نظر چنین میرسه که شما غلطن در غلط عزیز. این موضوع جدیه، نکنید. من نمیدونم چرا آدم باید خودش رو تلف کنه و تبه کنه، آدم چرا باید خودش بنزین بریزه کبریت بزنه. من اصلا باور نمی کنم. باورم کنید، برای من عجیبه یه چنین نگاهی به زندگی. بنابراین لطفاً این حرفا رو بذارید اون دختر خانم بشنوه، کوشش کنه بیاد رو خط با یه کسی صحبت کنید. بذارید بر دشمنان من هم یکی اضافه بشه. به مادرت کنم بگید بشنوه. فراوون دارم.
ما چطور میتونیم هر دو با هم همزمان؟
اونو نمیدونم. ببینید شما از نظر تکنیکی میتونید، برخی از اوقات شدنیست، ولی یکی دو بار که دوستان کوشش کردن نشده. نمیدونم، شاید سیستم ما نمیپذیره. ببینید از نظر تکنیکی چیکار میتونید بکنید. دو تایی بیاد بهتره، اگر نه ایشون تنها بیان. من میخوام ببینم ایشون کیان، برای که شما یادم میمونه، خاطره برای من درست کردید. برامی موضوع خودتون چون
من مادرم در حال حاضر آمریکا هستن و خیلی مایلم که اون کنفرانس تمکولا که خیلی به من نزدیک است و بیام. آیا فکر میکنید که با مادرم بیام اونجا؟
خب ایشون اگر ایشون حاضرن بیان که دشمنشون رو ببینن، آره، ولی اونجا که جای بحث و گفتگو نخواهد بود.
سطح خیلی گذرا، چون ایشون دشمنشون رو خیلی قبول دارن.
نه خب آخه داستان این است که به هر حال دشمنشون خیلی قبول دارن. من که مسئله ندارم، خوشحال میشم تشریف بیارن و تشریف بیاورید، ولی اونجا جای حتما گفتگو تو اون جمع و اون شرایط نخواهد. حالا ببینید چه میکنید عزیز. الان کنفرانس عشق و ازدواج و خانواده رو من دارم، با هم بیاید اونجا، اون که حتمی‌تره، مناسب‌ترم است. برای خوشحال شدم با تو صحبت کرد. تو لس آنجلس هست، اون شاید به شما دوره، ولی ببینید چه میکنید.
تو لس آنجلس نزدیک
هست،
ولی فکر
میکنم
که تو ایالت بالای ما باشه.
نزدم من توی شهر تو لس آنجلس هم در المپیک کلکشن. به حال مواظب خودتون باشید، من با آخر وقتم میرسم. مرسی عزیز، منم همینطور. خدا نگهدار. شنگان ارجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر کامران یدیدی در گفتگویی که با خانم آزیتا شیرازی، آقای محمد رضا مؤذنی دارن خواهند داشت. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگوی آموزنده جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر به دنبال خرید خانه رویایی خود هستید و در این بازار داغ املاک از جستجوی مکرر خسته شدید، این امر را به ما واگذار کنید. به عنوان مثال دو خوابه در منطقه ولی از 249 هزار دلار، خانه های فیکسر از 479 هزار دلار و پنت هاوس و خانه های زیبا در وستلی و برنتوود از 1,500,000 دلار. بیژن حجت 310-908-174. و اگر در فکر فروش املاک خود هستید و به دنبال تیمی مجرب با سابقه و ورزیده هستید تا بتواند املاک شما را با بالاترین قیمت، کمترین هزینه به فروش برساند، به خانواده بیزینسی ما ملحق شوید و هزاران دلار در هزینه‌های فروش صرفه‌جویی کنید، خرید املاک شما در مناطق ولی، شمنوکس و وست لس آنجلس به صورت نقد آل کش بایر آماده خرید. با ما تماس بگیرید به نفع شما. ایجن حجت 310-908-174، حوزه 08 و 55500 در دو منطقه ولی و لس آنجلس.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایلی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010
ثرودیویژن.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
کاسبین، کاسبین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چش پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوش نمه بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-804-54 چی؟ 651-804-54 بوفه دارن شام و نهار.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنید.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت شادروان منوچهر کهنزاده را به اطلاع بستگان دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد منوچهر کهنزاده روز جمعه 24 نوامبر ساعت 12:30 بعد از ظهر در آرامگاه ابدیش ماونت ساینای مموریال پارک واقع در 5950 فارست لاند درایو برگزار می شود. ضمناً مراسم یاد بود سه شنبه 28 نوامبر در کلیسای ساینای از 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. مادر اشرف کهنزاده، فرزندان سلیم و برندن کهن، خواهران و برادران دکتر ژاک و شهره کهنزاده، دکتر فرید و شهلا یوسف زاده، منصور و سهیلا مطلوب و سایر خانواده های وابسته.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی هستیم، وکیل بلندپایه دادگاه‌های آمریکا. به عنوان بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی شناخته شدند و تا به حال تونستن با سابقه بیش از 22 سال به بیش از 10,000 پرونده با میزان موفقیت 99% رسیدگی بکنن و میلیون ها دلار خسارت رو به عنوان حق قانونی وکلاشون دریافت بکنن. یادتون باشه شنوندگان عزیز و ارجمند که کامران یدیدی نامی است معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و در بین شرکت های بیمه. دفاترشون در شمنوکس، بیورلی هیلز، گلندل، ایروین و همینطور شمال کالیفرنیا در سان فرانسیسکو، سن هوزه، اوکلند و فرزنو. و شماره تلفن 818-89 رو یادتون باشه، 9 برنده در امور تصادفات. جناب آقای یدیدی عزیز و همراه خانم آزیتا همکار خوبم، به شما گرمترین سلام ها رو تقدیم میکنیم.
صبح شما بخیر خانم شیرازی، جناب معزنی و آقای ادریس عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامی دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. میدونم که موجتون داره عوض میشه، میزودی درست خورمان؟
موج خودمون که عوض شد.
ما تو موجیم.
تو موجیم. اما میدونم تدارکات داره میاد جلو و کانگراتولیشن بهتون میگم برای این تغییر، چون میدونم
نزدیک به 10 برابر قوی تر.
بله، این بند جدید 10 برابر قوی تر خواهد شد. صدای بنده به شما دوستان بهتر خواهد رسید، نه که نمیرسم. خب بر حال خیلی خوشحالم و کانگراتولیشنز میگیم به رادیو همراه دکتر هولاکویی و همه شما عزیزان. اجازه بدین یه مقدار اگر راجع به این گان وایلنس صحبت نکنم، من یه مقدار خوابم نمیبره امشب چون باید صحبت کنم. این دیگه شورش در اومده به نظر من در این مملکت. الان داشتم به خانم شیرازی من یک ریپورت رو نشون میدادم که فقط در سال 2017 در این 10 ماه گذشته 52,000 اینسیدنت شوتینگ در امریکا بوده. 13,000 نفر مردن، 26,000 نفر مجروح شدن، 611 تا بچه کشته شدن، تینیجرها 2,700 تاشون کشته شدن، ماس شوتینگ 307 ماس شوتینگ در امریکا بوده. ما نمیشنویم خیلی هاشو، اون گنده هاشو فقط میشنویم و و و و خیلی چیزهای دیگه که اینجا وجود داره. خب اینا همش داره برمیگرده به یک نیوکلیس، یک مرکز. اینا همش تفنگه. خود این شما حساب بکن 52,000 نفر مجروح شن، حدودای 13,000 نفر کشته بشن و 26,000 نفر جراحات بدنی شدید ببینن، این خودش یک مقدار ناراحت کننده است. به نظر من دوستانی که قانون گذار هستن یک مقدار باید از رشوه گیری و از ترس کنار بیان، یک مقدار باید میگن شلواراشون رو صفر کنن و مرد باشن و باید جلو این بدبختی رو در این مملکت بگیرن. آدمای مریض زیادن در این شهر، از دکتر هولاکویی بپرسین، خیلی ها مریضن، اشکالای روانی، روحی، فایننشال، جسمی، خیلی اشکال زیاده. و مملکت اگر وقتی یه نفر اشکال داره، اشکال روحی، روانی، مغزی، بدنی، هر چی که هست، راه آسونش اینه که یا خودشو بکشه یا بزنه بقیه رو بکشه، بعدش بکشنش. و چه بهتر از این که تفنگ داشته باشه. این تفنگ‌ها رو اگر بتونن این قانونگذاران ما از این مملکت جمع کنن، اما خب متاسفانه NRA انقدر قوی هستش، National Rifle Association، در این مملکت انقدر داره باج میده و انقدر این سناتورا و کانگرسمن ها اینا تو جیبشون هستن و دارن پول میخورن از اینا. چرا؟ چون یکی از بزرگترین درآمدهای مملکت همین برنامه تفنگ فروشی و اسلحه فروشیه. آرزو میکنیم که واقعا این برنامه اسلحه رو تموم بکنن، قانونگذارها بتونن یک پایه اساسی به این برنامه بدن، بجنگن، وایسن، گیواپ نکنن و نترسن، چون اگر این بخواد اینطوری پیش بره و تا سال دیگه به نظر من اگر این قانون عوض نشه باید پس قانون رو بازش کنن.
درست.
یعنی اینکه همه ما باید بتونیم تفنگ داشته باشیم،
هر کی لاغل از خودمون دفاع کنه.
حتی اگر کریمینال هستی، حتی اگر دیوانه هستی، همه میتونن دیگه برن مثل برن تو بلومینگدل یه سکشن بزنن، هر کی هر تفنگی میخواد بخره و بیاد بیرون. چرا؟ چون شما هم باید از خودتون دفاع بکنی. نمیتونید که اونجا مثل سیرینگ داک بشینید یا رو بیاد شما رو بزنه با بچه هاتون بکشه. نه، نباید این بشه. یا اینکه یه مملکت اصلا به فنا میره با این جریانی که وجود داره.
بله.
52,000 نفر داغون بشن در عرض 10 ماه، روز ماهی 5,000 نفره، یعنی روزی 200 نفر ابریجا دارن کشته میشن یا دارن مجروح میشن صرف تفنگ.
خیلی ها
از خودش جنگه.
واو.
از یه جنگ بالاتره.
همین دیشب پیشتر تو همین سنتا مونیکا پیر یه نفر کشته شد، چند نفر زخمی شدن روی همین تیراندازی. بسیار نکات جالبی و مهمی گفت آقای دکتر یعیدی عزیز. من احساسم اینه که تا چند روز آینده خانم آستا شیرازی محکم به ماشین من خواهند کوبید از پشت و کیس بزرگی خواهند داشت.
ایشون بیمه خوبی دارن البته.
100%. برای همینم مطمئنم. میخوام از الان بدونم که چه کارایی رو نباید انجام بدم که پروندهمو خراب نکنه که بیشترین خسارت رو از
خانم شیرازی بگیریم.
از خودشون که حتما سراغ بیمهشون رو میخوام برم. 100%.
کامران جا یاد باشه تو اول دوست من بودی.
بله، من اینجا کامپلیک دارم به هیچ عنوان ندارم که هیچ گونه قبول کنم. اما سوال اینه که چه کارهایی یا چه چیزهایی هست که میتونه کیس رو خراب بکنه. سوال بسیار خوبیه. یکی از بزرگترین چیزهایی که شرکت بیمه ازش بدش میاد میدونی چیه؟ اینکه شما بعد از تصادف بریم بیمارستان، در اون کامپیوترهای شرکت های بیمه که میخوان بزنن اینفورمیشن آخر رو که کیس رو ستل بکنن که رینج بگیرن، چون کامپیوتر برای اینا فکر میکنه. یکی از چیزها دکمه‌ای که بزنن که شما رفتی بیمارستان یا نرفتی بیمارستان، ولیو کیس رو سابستنشلی بالا میبره. این یه سیکرت بیمه هستش، من بهتون بگم. اگر تصادف کردین، حتی اگر صدمه بدنی کمی دارین، یکم درد دارین، یکم گیج هستین، یکم نمیدونم گوشتون زنگ میزنه، یکم بیحال هستین، یه مقدار چشاتون آب میاد، گنگین، ناراحتین، سوزش دارین، برین بیمارستان و از بیمه سلامتیتون استفاده بکنید. بیمه رو بدین به بیمارستان، میگم اومدم بیمارستان. حالا چه از صحنه تصادف برین، چه فوراً بعدش با یه نفر از دوستانتون خانوادتون برین اونجا. اما رفتن به بیمارستان مخصوصاً از صحنه تصادف خیلی پوان مثبتیه برای شما که کیستون رو بهتر میکنه، نرفتنش میتونه خراب بکنه. دومین چیزی که من دیدم دوستان کیسشون خراب میکنن، بزرگترین دشمن پرونده موکل خود موکله. اینها حقیقت رو از روز اول به دکتراشون یا به من وکیل نمیگن. فکر میکنن اگر مثال میزنم یه کیس دیگری داشتن 3 سال پیش، چرا من برم به وکیل جدیدی بگم راجع به اون کیس؟ اون کیس بسته شده، رفته شده، کسی هم نمیدونه. کاملا اشتباهه. شرکت های بیمه کامپیوتراشون به هم چیه؟ وصله. دارن نگاه میکنن، مینویسن آقای معزنی، سوشال سکیوریتی بلا بلا، تاریخ تولد. خب تمام رکورد 20 سال شما میاد بیرون. کیس کی داشتین، چه نوع کیس داشتین، وکیلتون کی بوده، دکتراتون کی بودن، چه نوع صدماتی بوده، چقدر پول گرفتین، همه اینا رو میدونن. پس این بازی قایم موشک بازی رو باید موکلین بذارن کنار، چون دودش آخر سر برمیگرده توی چشم خودشون. اگر کیس قبلی داشتن حتما به وکیلشون بگن، اون وکیل بهش هدایت باید بکنه که دکترها چجوری بنویسن. خیلی موقع هست که بله، شما مثلا میتونید بگین که آقا من این تصادف داشتم 3 سال پیش، رفتم مداوا کردم، قبل از این تصادف هیچ نوع درد گردن یا کمری نداشتم. ایتس اوکی. بیمه میاد میگه آقا رکورد قبلیشو بده، بفرمایید رکورد قبلی، یا اصلا نیست، یا نمیدونیم کی بوده، کجا بوده، اما نگفتنش اشکاله. قسمت بعدی که میتونه خراب بکنه و من زیادتر دیدم، متاسفانه کایروپراکتورها و پزشکان عزیز هستن که دوست دارن بشینن و کار وکیل رو انجام بدن. ما احتیاج نداریم دکترها و کایروپراکتورهای عزیز برای ما کیس رو ثابت کنن. اگه اینجوری بود من وکیل نمیشدم. کار من وکالته. یعنی چی؟ یعنی من کیس رو میگیرم تمامه. مثل اینکه میخوای شما غذا درست بکنی، خب میری لوازمو میخری و این لوازمو میاری باشه غذا درست میکنی منزل دیگه، حالا باشه قیمه، نمیدونم بادمجون، فسنجون، هر چی میخوای باشه. اما اون لوازم اگه بد باشه، خراب باشه، گندیده باشه، شما هیچی باش نمیتونی درست بکنی. بعضی از ریپورت های پزشکان رو من میخونم و میبینم و نوشته موکل در ماشین نشسته بوده، خیلی خوب، موکل از پشت بهش تصادف کرده، خیلی خوب، بدنش از عقب به جلو رفته، چرخیده این ور اون ور. یعنی میشینن راجع به تصادف برای ما مینویسن. چرا ما میگیم این کارو پزشکان و دکترها نباید بکنن؟ چون ما دوست نداریم پزشک و دکتر وارد بایومکانیکال انجینیرینگ کیس باشه. شما پزشک هستی، کایروپراکتور هستی، فقط بنویس موکل تصادف اتومبیل داشته، اومده گفته گردن کمر پام درد میکنه، that's it.
منم چی؟
موکل داشته راه میرفته خورده زمین، that's it. حالا اون چقدر کجا خورده، پاش به چی گرفته، سیمان چقدر بوده، درخت چقدر بالا بوده، اون به شما ربطی نداره و اون کیس رو میتونه خراب بکنه. یعنی شما داری سعی میکنی من کمک بکنی، اما داری کیس منو خراب میکنی. پس دوستان کایروپراکتور و دوستان پزشک، البته من اینو دارم به همه میگم، فرق نمیکنه کسی که با من کار میکنن یا نمیکنن، این برای همه وکلا و موکلشون خوبه. چیزی که من دارم میگم، راجع به فکت اف اکسیدنت صحبت نکنین. Don't talk about it, not your business. راجع به صدمات صحبت بکنین. موکل تصادف داشته، صدمه دیده. و این یکی از چیزهایی هستش که میتونه کیس رو خراب بکنه. و سومین چیز آقای معزنی عزیز این هستش که وکیل کیه. و اینو من بدون اینکه حالا خودستایی باشه یا بخوام صحبت وکیل بکنم، شرکت های بیمه وکیل ها رو رده بندی کردند. یه پروگرامی دارن به اسم کلاسس، شرکت بیمه کلاسس پروگرام استفاده میکنن بیشترشون. در این کلاسس پروگرام اون اجاستر میره چیزهای مربوط به این تصادف رو مینویسه و این کامپیوتر مثل ربات آرتفیشل اینتلیجنت هستش، فکر میکنه طبق اون شرایط بیمه، اون اجازه های بیمه نمره میده بیرون و به این اجاستر میگه که شما میتونی مثلا بین 10,000 دلار تا 20,000 دلار این کیس رو ستل کنی و اون اجاستر سعی میکنه ستل بکنه. اگه کیس ستل نشه میره دست یه اجاستر دیگه، چون پرونده میره به لاسود دیگه، بعد اونها میشینن دوباره ایوالویت میکنن، اون وقت دیگه از کامپیوتر در میاد میره دست منیجرها. این سیستم بیمه هستش. اما در این 22 سالی که بنده کار میکنم میتونم بگم حدود حداقل 500 تا دوست اجاستر شرکت بیمه پیدا کردم. حداقل 80 90 تا منیجرها و اونرهای بیمه با من دوستن. میشینیم حرف میزنیم دیگه. و اینا به ما سیکرت های کار خودشونو گاهگداری از ذهنشون در میاد میگن. چون با هر کسی زیاد بشینی بالاخره اون حرفشو میزنه. چیزی که بسیار مهمه اضافه بر این که شما چجوری رفته باشی بیمارستان، دکترها چی نوشته باشن، حقیقت رو گفتی، پری اگزیستینگ چی باشه، این هستش که یک، آیا اون اجاستر وکیل رو دوست داره یا احترام میذاره بهش یا نمیذاره. یعنی این وکیل شما آدم عوضیه یا آدم خوبیه. اگر آدم عوضی باشه اون اجاستر میتونه بیاد یه چیزایی تو کامپیوتر بزنه کسی خراب بکنه. حالا همه میگن مگه میتونه باید بیا طبق قانون اینو بزنه؟ نخه، میتونه. اینو بهتون قول میدم که آدم نایسی باشه، محترمی باشه وکیل شما و بتونه باشون صحبت بکنه. دو، اینکه وکیل کیه. حالا وکیل کیه، از کجا میدونن کیه؟ میرن رکورد این وکیل رو نگاه میکنن طبق سوابق، میبینن که چند تا کیس داشته، چند تا کیس به دادگاه برده، چند تا ترایل داشته، آیا ترایلاشو خودش انجام میده، آیا میفرسته بیرون انجام میدن، آیا همه کیساشو میبره تا میدییشن ستل میکنه، یا آیا کیسو میبره به جلو اگر ستل نشه، آیا آفرهای اولو قبول میکنه آیا نمیکنه، آیا های والیوم فرم هستش و نیستش. اینا همه رده بندی شدن و ریتینگ میگیره وکیل. سه نوع وکیل داریم: rated A, rated B, rated C. شما وکیل rated C رو نمیخوای، سعی باید بکنی rated B رو استخدام نکنی، باید rated A استخدام بکنی. حالا rated A ما میگیم rated میشه برنامه موویز شد rated R. نه نه، ما اینا rate دارن. چرا وکیل rated A باید انتخاب بکنی؟ چون ببین خود شما که صدمه بدنی دیدی، این حقیقت امر اینه که خودت نمیدونی چته. آی معزنی تصدف بکنه میگه آخ یه ذره درد دارم، نمیدونی که الان این درد شما ممکنه تبدیل بشه به یه دیسک گردن، دیسک کمر، دردی که داره مادامونم اذیت میکنه، ممکنه تبدیل بشه به این که باید برم اپیدرال بگیرم، باید برم عمل بکنم، باید برم فلان 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 کار بکنم و این کیس ممکنه ستل نشه. و اگه ستل نشه شما کدوم وکیل رو میخوای که برات بیاد توی دادگاه حرف بزنه؟ وکیل rated A. چرا؟ چون rated C و rated B نمیتونه اصلا دادگاه بیان، نمیان. پس شما نمیخوای وکیل به وکیل دست به دست بشی، میخوای یه نفر باشه که از اول آقا این برنامه رو برات جلو ببره. پس اگر وکیلی هم استخدام میکنید، همه وکیلا خوبن، همه عالین، همه درجه یکن، همه وکیلن، همه هم لایسن.